کار این دوش خواهش را اندازه ما را به این سوی هستی ها خاشمه می کنند تا چه زنه ها رو اونها برسیم جلویم. لطیفه عبارت به سر تا سر این درخت به عنوان یک مثال رمز که هستی یک پارچه معما اونم کازه همینطور که فرمودم اگر بخواهیم راجعه به این مثبت میارم در این جهات بحث کنیم در حقیقت این نارنج ظاهری دارد و باطنی که از ظاهرش تغییر بدود روی فرمودن و از باطنش تغییر به نهاد این همه محققی گیاهشناس و معدنشناس اخترشناسان زمینشناس و اشتهای دیگر علمی اینها همه در حقیقت دارن راجع به این سوی موجودات بحث میکنن که این طوری ریشه میزند به این نفس ساقه میگیرد به اون نفس شاخه میزند به اون نفس میوه میدهد در خلوی پاک رشد میکند نحوه آبگیریش به این مقدار است اینها همه راجع به این سوی این درخت دارن حرف میزنن نه راجع به اون سویش خلاصه چیه چرا با این دیگه میشه بزنن و چرا باید یه همچین ساقه ای داشته باشد و دست کی در کار است که از تخم نارنج درخت بروید از نطفه انسان به وجود بیاید و همینطور دیگر امور اون سرش اون نهادش اون باطن است دیگری دارد که هیچ یک از علوم فضلگی محور بحثشون اونها نیست به عبارت این علوم تجربی فقط راجع به این سوی موجودات این طرفشون بحث میکنن و علوم الهیه همانند فلسفه عرفان اینها راجع به اون سوی موجودات حرف میزنن که ببینن سرشون چیه و اسرار عالم راه پیدا بکنن. یک تعبیری اگر بخواهیم علوم را به عنوان مظهریت اسماء الهیه بگیریم علوم تجربی دارن مظاهر اسم شریف الباطن را تحقیق می فرماید الظاهر را تحقیق می فرماید اما علوم الهیه حرف قرآن کریم در باره تفکر در موجودات نظام هستی و اصلا دستورالعمل تفکر در قرآن معمولا متعلق فکر کل موجودات عالم قرار می گیرد حالا انشاءالله دوره قرآن رو شروع می فرمایید و یک دوره نگاه می فرمایید می بینید که نوع آیات که در مورد تفکر حرف زده است اینها اکثرش یا بفرمایید همه اش در مورد موجودات نظام هستی که این روش قرآن و حرف آقایان فلاسفه در فلسفه و حرف آقایان عرفا در عرفان اینها همه مربوط به اون سوی موجوداته که در حقیقت عارف راجع به موجودات عالم حرف میزند راجع به خدای عالم حرف میزند اما به عنوان مظهریت اسم شریف از باطن حرف میزنند که این شیء به ظاهر میفرمایید که این درخت از آب از خاک از هوا از نور آفتاب تا بشه آفتاب می روید، بعد به این نهر ریشه می زنن، خاک مثلا زمین را تحقیق می فرمایید، بررسی می کنید انهای گوناگون خاک را، نحوه ارتباط این خاک با این درخت را، مثلا نحوه ارتباط فلان نوع خاک با فلان نوع درختان را بررسی می فرمایید. اما اینکه حالا چرا باید از خاک و از هوا و از نور آفتاب و از آتش و امثال اینها چجور باید درخت بروید، چرا باید ریشه بزند، چرا باید ساقه بکند، اون را علم طبیعی حل نمی کند. به یک تعبیری فلسفه طبیعی عهده‌دار حل اون بخش از قضیه نیست. اون رو باید در بخش فلسفه الهی و عرفان الهی خوند. این است که این فرمان با این که بخواهیم راجع به یک درخت تخم نارنج حرف بزنیم، کتاب ها باید نوشته بشود، اونم تازه روزگار ما عمر ما تمام میشه و راجع به یک هسته درخت و تخم نارنج هم نمیشه هنوز بحثش رو به اتمام رسون. در این حال این کاوش، این تحقیق مربوط به این سویه موجوده، اون سویه چیزه دیگه. میگه تا کی به نهاد اونها بلکی چه بگم؟ میگه سکوت برمیده. اون آیاتی که در مورد تفکر هست این بخش رو تقویت میکنه، این بخش دوم را که به نهاد موجودات راه پیدا کنید، به سردشون راه پیدا کنید. در هزاره و در رساله شریف صد کلمه در معرفت نفس ملاحظه می فرمایید، در اون کلمه که حالا حول حوشه چه همینجا را نگاه می فرمایید که هر موجودی دارای مراتبیه، از مرتبه مادیش گرفته تا مرتبه مثالیش تا مرتبه عقل روزگار ما عمر ما تمام میشه و راجع به یک هسته درخت و تخم نارنج هم نمیشه هنوز بحثش رو به اتمام رسون. در این حال این کاوش، این تحقیق مربوط به این سویه موجوده، اون سویهش چیزه دیگه. میگه تا کی به نهاد اونها بلتی چه بگم؟ میگه سکوت برمیده. اون آیاتی که در مورد تفکر هست این بخش رو تقویت میکنه، این بخش دوم را که به نهاد موجودات راه پیدا کنید، به سردشون راه پیدا کنید. در هزاره و در رساله شریف صد کلمه در معرفت نفس ملاحظه می فرمایید، در اون کلمه که حالا حول حوشه چه همینجا را نگاه بفرمایید که هر موجودی دارای مراتبیه، از مرتبه مادیش گرفته تا مرتبه مثالیش تا مرتبه عقلیش، فوق اینها تا مرتبه الهیش. که اونجا فرمودن که مرتبه مادیشون راجع به این نمود در نشأه طبیعتشونه، مثل این که می فرمایید انسان، انسان مادی، انسان مثالی، انسان عقلی و انسان الهی. که انسان مادی همین است که هم دیگر نگاه میکنیم، میخوریم، راه دیدیم، حرف میزنیم، میشنویم، بدن داریم، ظاهر داریم و اینها همه راجع به انسان مادی. که انسان مادی با حواس پنجگانه ادراک میشه و نوعا مردم اجتماع که به هم دیگر می فرمایم انسان، این منظور همین انسان مادی است. از این مرتبه بالاتر انسان مثالیه، که انسان مثالی باز خود شخصه، خود همین فرده، منتها اون حقیقته، اون بالاتر از اون متنه و انسان مادی شرح اونه. تا می رسیم بالاتر انسان عقلی که باز همین شخصه،
همین آقا، منتها اون بعد عقلیش باید به حساب بیاید که اون باز می شود مغز و عقل و لفظ پیچیده و انسان مثالی و مادی شرح اونه که دارن در حقیقت اون رو بازش می کنن، حکایت از اونه و جدا هم نه که دیگه برویم یه جایی عقل خودمون رو به عنوان عقل پیدا کنیم هم نه، باید یه حقیقت بگیریم و تا میرسه به انسان الهی. انسان الهی چیه؟ که شخص به جایی برسد ببیند که خودش من حیث و به هیچ نحوه استقلال وجودی ندارد، هرچه هست اون انسان، اون نهاده. از مرتبه مثالی و مرتبه عقلی و مرتبه الهی دیگه نهاد شیئه، ولذا هر موجودی اینطوری، این درختی که الان می‌بینی، این درخت مادی، همین درخت مادی هم درخت مثالی داره، هم درخت عقلی داره، هم درخت الهی داره، که اقرب برقه باید همینجا کن بالا داره. آقای دانشمند تجربی راجع به رویدن این درخت، بالیدن این درخت، رشد کردن این درخت، برگ دادن این درخت، میوه دادنش، ریشهش و اینها داره بحث میکنن، چجوری از ناحیه برگها نور آفتاب میگیرن، چگونه آب رو جذب میکنن و اینها، تمام مباحثش راجع به درخت مادی این شیئه. همین، اما راجع به مثالش نه، راجع به بخش مثالی این درخت اونیست که در نحوه تجلی خوابتون جلوه میکنه. مثلا در خواب مشاهده میکنید که درخت ها میبینید، درخت حیاتتون رو میبینید، درخت کوچه و خیابان رو میبینید، درخت جنگل میبینید، درخت های فضا، اون درخت مثالیه که هنوز شکل داره، هنوز حجم و اینها توش مطرح هست. بالاتر از اینها که باز متن همین هاست، نه بیرون نه جدا، درخت عقلیه. درخت عقلی دیگه اون را ادراک کردن مقام تعقل انسانی میخواد، که تفکری را که قرآن میفرماید روش تکیه میکنن به اون بخش بیشتر اشاره داره، که تا اون بخش رو انسان بیابه. و بالاتر از اینها درخت الهیه. و همینجور حرف جناب ارسطو در کتاب شریف اصولوجیا که از این کتاب مرحوم جناب آخون در اذکار نقل میکنه، و تمام موجودات اینجوری هم، هر چه که میبینی این ستون، این سنگ، این فرش، این خاک، این آب، این هوا، این آسمان، این آفتاب، هر چه که میبینی اینها مادی هست. همه اینها هم مثالی دارن، هم عقلی دارن، هم الهی دارن. اقرب برقه و همینجور باید خوند بالا ده. یک دانشمند تجربی میخواند مرتبه مادیش را، متاسفانه به مرتبه مثالیش نمیرسه، اهل خوندن مثالی نمیشه، اهل خوندن عقلیش نیست، اهل خوندن الهی نیست. به این آقا بفرمایی که یعنی چی که درخت ریشش باید ساقه بیارد، از ساقه شاخه بروید، از شاخه برگ و از برگ و شاخه مثلا میوه، اینها یعنی چه؟ میگه خب معلوم است که دیگه من تحقیقاتشو کردم، کتابشم نوشتم، اینه. ولی که اینا همه راجع به بخش مادیشه. تمام اطباء که دارن راجع به بدن تحقیق میفرمایند، این راجع به بدن مادیه. اونها راجع به بدن مثالی حرفی ندارن، راجع به بدن عقلی حرف ندارن، راجع به بدن الهی حرف ندارن. اینا کار اونها نیست، این کار یه فیلسوفه، یه حکیمه، این دیگه کار رساله شریف صد کلمه هست، این باید اینجا حل بشه، باید اینجا دنبال بشه. اینه که می فرماد آره، این روش کاوش تا اندازه‌ای، اونم تازه تا اندازه‌ای، نه به تمام حقیقت، تا اندازه ما را به این سوی هستی ها آشنا می کنن. فقط راجع به بخش مادیشون، اونم راجع به بخش مادیشونم تا اندازه، تا اندازه، تا تام کی به نهاد اونها برسی؟ اون دیگه بحث دیگه، نهاد و باطن دیگه از مرتبه مثال به مراتب شروع میشه تا مرتبه الهیت ختم میشه، که اون مقام الهیت اشیا دیگه مقام لایتناهی تمام اشیا، مرتبه عقلیشون متناهیه، مرتبه مثالیشون محدوده، مرتبه مادیشون که خیلی محدوده، اما مرتبه الهیشون هر موجودی نامحدوده، هر موجودی از جنبه الهیتش نامحدود است. تا انشاءالله این بحث ها برسه که الان خودشون هم فرمودن که چه بگویم، اره به صورت سوال و تعجب که چی بگیم، چی حرف میشه زد و که باید مون از سیاه بگیم. نامهایی که عزیزان می‌نویسن، فرمایشاتی که دارن، اینا توجه، اینا الان مبانی بحث دیگه، خودتون باید یواش یواش با این مباحث دنبال شرح روایات برمید، دنبال شرح روایات برمید. مثلا اگه کسی در خواب بیداری، خواب مثلا ببینی که درخت داره به او حرف میزنه، در بیداری ببینی درخت به او داره حرف میزنه، یا در خواب چیزهای عجیبی رو ببیند که اصلا در بیداری نمیشه تصورش کرد، اینها را دیگه با توجه داشته باشید. اینها همه مربوط به اون سوی شما، همه مربوط به اون سو. منتها انسان نسبت به موجودات دیگر در قوس صعود یک حسنی داره و اون اینه که هم میتواند تمام موجودات عالم را، تمام موجودات عالم را، چه در مرتبه مادی از اونها مطلع باشه چه در مرتبه مادی از اونها مطلع نباشد. اینه که مثلا میبینی یه شخصی رو الان میبینه تو خواب، و حال این که اصلا در بیداری همچین شخصی رو در طول عمرش ندیده بود، بعد از 10 سال میبینی همچین چهره هم بود. مثلا چه نیاز نیست که انسان تمام اطلاعات را از بعد مادی موجودات بگیره، از بعد مثالیشون میگیره، از بعد عقلیشون میگیره، از مقام الهیتشون میگیره، و هر چه شخص در این مسیر قوی تر بشود، اطلاعات او و رسیدن او به اسرار وجودی عالم بیشتره. حالا تمام موجودات نظام هستی را، هر فردی از انسان هم میتواند در بعد مادی خودش در نشأه طبیعت ببیند، اگر عمرش داشته باشه و بره و با این چشم و با این گوش و با این حواس پنجگانه بتونه ادراک بکنه، میتونه، راه هست. حالا اکثر نمی کنن بخش دیگر، و در بخش مثالی هم میشه تمام موجودات نظام هستی را، هر چه که هست، اون هر چه که هرگز پایان نداره، همه را هم میشود در بخش مثال خودش ببیند، هم میتوند در بخش مثال خود اونها مشاهده کنه، هم میتونه در بخش مثال خودش اونها رو مشاهده کنه. چون جناب عالی هم انسان مادی هستی، انسان مثالی هستی، انسان عقلی هستی و انسان الهی، که اون انسان الهی را تعبیر به مثلا جبروتی هم میفرماین، بله تعبیر به انسان لاهوتی هم میکنن، مثل این که انسان عقلی را تعبیر به انسان ملکوتی هم میکنن، مثل انسان مثالی رو تعبیر به انسان برزخی هم می کنم، و همین اصطلاحات رو در اونها هم میشه که جنابالی هم میتونی در نشأه ماده و طبیعت با بعد طبیعی و مادی که حواس پنجگانه ظاهری ته میتونی تمام موجودات رو ببینی، بشنوی، اینها رو ادراکشون کنی، و به هر اندازه‌ای که تو قدرتت هست میتونی در بخش مادی و اسرارشون برسی. حالا منتها چون عمر کمه و وقت کمه نمیتونه، کفاف نمیکنه، یه عده گیاه‌شناس میشن، یه عده دفترشناس میشن، یه عده معدنشناس میشن، یه عده مثلا فرد طبیب میشن، یه عده چه و همینجور مختلف اما هر تک تک یه همچین استعداد و قوه رو داره که اگر شخص جنابالی بر فرض مثال از اول تا آخر نظام هستی بتونی زنده باشی، این دورش بتونی زنده باشی و اهل تحقیقم باشی، چشم سالمم داری، بدن سالمم داری و الحمدلله هم حوصله و صبر و اهل تحقیقم هستی، بخواهی که کل عالم را هر چی که هست تحلیل کنی، راه هست. حالا وقت نداره بحث دیگر، اون استعداد نفسانیش رو داره، این تازه مرتبه مادیش. حالا در این مرتبه مادی میتونن مرتبه مادی اشیاء را مشاهده کنند، ببیند، بشنود، لمس کند، بچشد، ببوید. این یک مرحله. بعد میرسد تا به بخش مثالیش. در بخش مثالیش این آقا، این شخص، این فرد میتواند با عالم مثالی خودش تمام موجودات نظام هستی را در مثال خودش بیاورد، در مثال متصل خودش که مربوط به خودشه بیاورد. این یک را و میتونه هم باز تمام اینها رو در مثال خودمونها بیاورد. اینها همه مراحل داره، در مثال خودمون همه، چون این درخت هم درخت مثالی داره، این فرش فرش مثالی هم داره، این آب آب مثالی هم داره، خاک خاک مثالی هم داره و الی نهایت تمام موجودات. میتونه این فرش را به غیر از اینکه با این چشم مادیش میبینه، با این لمس مادیش لمس میکنه و میتواند این فرش را هم در مثال خودش ببینه، هم در مثال خود این فرش ببینه. بالاتر میتواند اون جنبه عقلانی این فرش را هم در عقل خودش بیابد که متصل مربوط به خودشه، و هم میتواند در عقل خود او بیابد، چون اونم موجود عقلی هم هست، و مرتبه الهیتش را هم میتواند در الهیت خودش بیابد، هم میتواند در الهیت او بیابد، که یک پارچه انسان میتواند ادراک باشه تا بی‌نهایت. که اون چه الان در عالم ظاهر در کتاب نوشته میشه، در سخن گفته میشود، شنیده میشود راجع به موجودات عالم، اینها همه راجع به بخش مادیشونه. جنابالی الان تفسیرم که بخونی، عبارت میخونی، کتاب میخونی راجع به قرآن، آیه قرآن، لفظ قرآن، معنای قرآن، اینها همه الان راجع به بخش مادی قرآنه. بعد حالا تا باید بالاتر قرآن رو در عالم مثال خودش بیابد یا نه قرآن رو در عالم مثال خود قرآن بیابد، چون قرآن برای خودش عالم مثال داره، یا قرآن رو در عالم عقل خودش بیابد که خودش انسان عقلیه، یا نه قرآن رو در قرآن عقلی بیابد که قرآن مرتبه عقلی هم داره، یا نه بالاتر قرآن رو هم در الهیت خودش بیابد که خودش انسان الهیه، از این هم جلوتر قرآن رو برود در همون خود قرآن الهی بیابد که فی لوح محفوظ، مثلا که در لوح محفوظه، در کجا را خود او رو بیابد. اینا همه راه داره. آره، این روش کاوش تا اندازه ای ما را به این سوی هستی ها آشنا می کند تا کی به نهاد اونها برسیم. چه بگویم؟ آره، در رستن یک دانه نارنج اندیشه بفرمایید، آیا نه این است که در وی چیزی یا چیزهایی نهفته است که تا در زیر خاک پنهان شد کم کم از سوی ریشه می دواند و از سوی جوانه می زند، از اون سوی به نهاد زمین می گراید ریشه و در لابلای خاک ریشه می زند و در دل خاک فرو می رود و از این سوی تر از خاک به در می آورد و می بالد و به سوی خورشید می گراید و از جایی که سایه است و آفتاب نمی تابد روی بر می گرداند. گویا همه رستنی ها آفتاب گردانند، جز این که آفتاب گردان به اینا شناخته شده، چنان که همه جانوران آفتاب پرستند، جز این که آفتاب پرست به اینا آوازه یا. خب اندیشه نمی کنید که در نهاد تخم نارنج چیست که تا در دل خاک جا گرفت بال و پر در می آورد و به دو سوی در راه می افتد و درختی کلان می گردد و از یک دانه نارنج میلیون ها درخت نارنج و میلیارد ها میوه نارنج پدید می آید. به گفتار شیخ شبستری، درون حبه صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. اونم تازه این در مسیر تکاملیشه، همین یک دونه تخم نارنج بشه یه درخت، از این درخت باز دوباره صد تا نارنج به وجود بیاد میوه، و از هر میوهی مثلا فرض 10 تا تخم باشه، اینها همه کشته بشن و دوباره اون همه درخت ها، حالا اینها فقط همین اندازه نیست که از این درخت ها همین درخت نارنج به بار بیاد، که این همه درخت ها خشک میگیرن، میپوسن، تبدیل به خاک میشن، تبدیل به موجودات دیگر میشن و دوباره باز از اونها چه چیزهایی بله رخ پیدا بکنند و تحقق پیدا کنند، که درون حبه سر صد خرمن آمد. این تازه در مسیر تکاملشه. اگر همیشه از تخم نارنج درخت بروید و از درخت دوباره تخم و از تخم درخت همجور بخواد بره، و الا این همه درخت ها الان پوسیده میشن، تبدیل به خاک میشن، به آب میشن، به هوا میشن، به آتش میشن، خاکستر میشن، موجودات دیگر از اینها به وجود میاد و چه اسراری در عالم. که به یک تعبیری اگر بخواهیم اون استعداد غریبشون را در مسیر تکاملشون را در نظر نگیریم، اون استعداد مبهم را نمعین، که الان این هسته خرما یه استعداد معینی داره، استعداد معینش اینه که اینو بکاری درخت خرما میشه، این تخم نارنج یه استعداد معینی داره، استعداد معینش اینه که این الان بکاری میشه درخت نارنج، دیگه درخت انار نمیشه، دیگه سیب نمیشه، انگور نمیشه، چه نمیشه، چون استعدادش معلومه که در یه مسیر خاصی. اما اگر بخواید که اون استعداد مبهم، به یک تعبیری در فلسفه میفرماین اون ماده اولا نه ماده ثانیه، انشاءالله از درس 37 بعد میخونیم، اون ماده اولا به استعداد مبهمش رو بخواید در نظر بگیرید، اون بی نهایت این درخت خرما استعداد این داره خیلی چیزها بشه، ولی بی نهایت چیزها بشه. خب بله، درون حبه صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. حالا تا چه برسه به انسان، وقتی قرار باشه که از درون یک حبه مثلا گندم صد خرمن بیاد، از متن یک تخم نارنج هزارها و میلیاردها درخت به وجود بیاد، حالا جنابالی انسان که در سیر سعودی در رتبه چهارم مرحله بالاتر از جماد و نبات و حیوان قرار دارید، و به ویژه باز در مسائل انسانی که انسان مراتب بی نهایت دارد، هرچه مراتب بالاتر برود تمام انسانهای مادون همه در تحت نظر او میفتند، حالا استعداد من شما رو ببین پس چیه؟ دیگه نمیشه بفرمایید که آقا ما چه اندازه هستیم؟ اندازه معنا نداره. چه چیزی در تخم نارنج نهفته است و چه چیزی انگیزه ریشه دواندن و جوان زدن و شاخه شدن و برگ و میوه دادن او شد؟ آیا در وی درخت نارنجی فشرده نهفته است که همون درخت فشرده باز شد و بزرگ گردید؟ که اینطوری به یک معنا. بله، حالا الحمدلله که الان راجع به نطفه انسان علم مستقلی اصلا مشغول کار شده و چقدر خوبه. بله، و راجع به نطفه چقدر خوبه و تحقیقات در هر رشته‌ای، اما به خصوص در رابطه با انسان، که هر علمی ارزش اون به مقدار متعلق اون علمه، به مقدار معلوم اون علمه، و اگر معلوم علمی بدن انسان باشه با علمی که معلومش بدن حیوانه و بدن نباته و بدن جماده، به لحاظ مراتب جماد و نبات و حیوان و انسان این علوم مراتب پیدا میکنن. اونی که راجع به بدن انسان شریفتر است، اون علمی که راجع به بدن حیوانه و اون راجع به بدن حیوان شریفتر است از اون علمی که راجع به نبات، علم آقای حیوان شناس قویتر و شریفتر است از علم کسی که نبات شناسی میکنه، گیاه شناسی میکنه، و همچنین علم اینها از علم نمیدونم جماد شناسان، زمین شناسان، اختر شناسان، اینها قوی تره، شریف تره، چون متعلق هر علمی مطابق با شأنیتی که داره اون علم رو شریف میکنه و راجع به علم، علمی که مربوطه به بدن انسانه، اونم به خصوص نطفه. نطفه اینها باید بفرمایید که پس چرا شرع مقدس راجع به نطفه این همه تأکید میفرماید، این همه، و چی فرمودن ائمه راجع به انتقاد نطفه، راجع به زمانش، وقتش، مکانش، حالتش، صورت پدر و مادر، حالت پدر و مادر و هاکذا. حرفایی که پیاده میشه یکی دوتا و ستا نه، خیلی هم خیلی خوب. باور دارید که چون میبالد ناچار چی و یا خود چه دارد که میگیرد و میبالد؟ آیا نیروهایی در اون دانه تخم هستند که گیرنده هم؟ آیا اون گیرنده ها جان دارند و یا بی جان هم؟ و این سخن پیش می آید که جان چی و چرا یکی جاندار و یکی بی جان هم؟ یکی جاندار است و یکی بی جان. جان از کجا می آید؟ عرض کردیم که معرفت نفس عنوانش تأمین داره دیگه، به لحاظ مراتب نفس انسانی، از نفس نباتی و از نفس حیوانی و از نفس انسانی. منتها چون نفس انسانی شریفتر از همه نفوس دیگره، بله زا تا میگیم معرفت نفس بلافاصله به اون بخش نفس انسانی ذهنها تصرف پیدا میکنه، به اون صورت انصراف پیدا میکنه. اما راجع به جان، حیات، جان از کجا میاد و این چیه که قرآن رمزش را، کد را به این صورت القا فرمود و نفخت و فیه من روحی، فکر بفرمود، و این همون توحید صمدی قرآنی است که این همه آقا روش تأکید میفرمود و نفخت و فیه من روحی. ما داریم جان میدیم، یعنی چی؟ شمای جدا حرف پیش میان، خدای جدا حرف پیش میان، یک خدایه و اون خدا به ما جان را میدهد، هر بار باید متوجه بود. اینجوری هم نه، و نفخت و فیه من روح. جان از کجا میاد؟ اکنون چنان در گرداب بیتابی و پراکندگی و سرگردانی افتادم که نمیدانم از چه دری سخن بگویم و از چه چیزی کاوش کنم و چه چیزی را بر روی کاغذ بنگارم. در اینجا به شگفتی جرح فرو رفته بودم، پس از چندی تر از گریبان سرگشتگی برآوردم و در پیرامون رستن تخم نارنج اندیشه کردم که باز از اون لطائف و نکات که تمام تخمهای نارنج زمین می رویم یک نواف می رویم و در رنگ و بو و برگ و مزه و اندام و چهره چنانند که اگر آدمی برگ اونها را ببوید می گوید اینها همه درخت نارنجند، و فی المثل اگر یک نهال خرد نارنج در میان صد نهال خرد ترنج باشد، به بوی اونها باید یا به رنگ و روی اونها پی برند که اون صد نهال ترنج است و این یکی نارنج. وحدت سن هم احفوظ بمونه، بوش همیشه اینجوری باشه، رنگش همیشه اینجوری باشه، برگاش دائما اینطوری باشه، خلاف هم پیش نیاد. و اینا با هم دیگر مثلا تو در بوش هم دیگر زمزمه کردن، این همه درخت های نارنج کاشته شدن، اینا با هم دیگر بوششون با هم زمزمه کردن که آقا حواستون پرد نشه که یه وقتی جور دیگر رویده نشوید، ما نارنجیم باید اینجوری رویده بشیم. و کی داره میکنه؟ به حساب با کیه؟ آیا هیچگاه شد و تا کنون پیش آمد که نارنج از برنامه و سرنوشت نارنج کشته شدن؟ اینا با هم دیگر گوششون با هم زمزمه کردن که آقا حواستون پرد نشه که یه وقتی جور دیگر رویده نشوید، ما نارنجیم باید اینجوری رویده بشیم. و کی داره میکنه؟ به حساب با کیه؟ آیا هیچگاه شد و تا کنون پیش آمد که نارنج از برنامه و سرنوشت سرشت خود سر باز زند؟ سرشت اونی که در متنشه، اونی که در ذاتشه، این سرشت چه شیرین الان در عبارت افتاده، در متن عبارت قرار گرفته، سرشتشون و ذاتشون و هرچم هست همونه. و همینجور در موجودات دیگر، در افراد، اشخاص، در اینها که دیگه ما تعبیر به ذات میکنیم، تعبیر به سرشت میکنن، تعبیر به فطرت میفرماین، در انسان، در موجودات تعبیر به طبیعت میکنن. طبیعت تخم نارنج این طوریه، طبعش اینه که به این صورت داره. یعنی چی که طبعش اینه؟ بافت تکوینیش این طوریه که به این صورت در میاد. یعنی چی که بافت تکوینی اینه؟ کی اینجوری بافته؟ بله، اینه که این همه محققین میخوان به سرش برسن نمیتوانن. این همه محققین میخوان به اسرار وجودیش برسن، اونم تازه در بخش مادی او. از مثالش که بیخبرن، از مثالش بیخبرن که میشود از مادی تمام اشیا میشود تمام عالم ماده رو خون، از مادی هر شیئی میشود ماده تمام اشیاء عالم رو خون، که این جور عالم به هم اتصال وجودی داره. یعنی این درخت که این مرتبه مادی او، ریشه او، ساقه او، برگ و بر او، اگر یک محقق اندیشمند دقیق بیاد وارد حرف بشود، باید طور این درخت رو بخواند که به واسطه خوندن این درخت تمام عالم ماده هم خونده بشه، تمام آسمون ها خونده بشه، تمام ستارگان خونده بشن، آب و دریا و ماه همه خونده بشن، انسان و حیوان همه خونده بشن. به تعبیر هست ها فرمودن که در درس ها که هر موجودی در هر مرتبه وجودیش هم از تمام موجودات و مراتب قبلش خبر میدهد و هم از تمام موجودات و مراتب بعدش خبر میدهد. و یکی از اسرار علم به غیب انسان‌های الهی همین نقطه شریف هست. اما این آقای محقق دانشمند طبیعی این درخت رو وقتی شناسایی کنه، هیچ از درخت انجیر خبر ندارد. که دیگه اون چی جوری ریشه میزنه، اون چی جوری ساقه میکنه، اون چی جوری میوه میده. اگر یک دانشمندی در یک درخت به دقت تحقیق کند راجع به حالات و احوال او، از درخت دیگر بیخبره، از حیوانات بیخبره، از کوها بیخبره، از آسمونها بیخبره. اگر یک دانشمندی ستاره شناس بشود، ستاره های آسمان رو تحقیق بفرماید، ایشون که دیگه از درختان بیخبره، از حیوانات بیخبره، از انسان بیخبره، از دریا بیخبره، چه خبر داره؟ ایشون همین اندازه فرض که ستاره ها رو بررسی کرده. و حال این که می شود در مرتبه مادی هر شیئی مرتبه ماده تمام اشیاء رو بخونن، مرتبه مثالی تمام موجودات رو بخونن و مرتبه عقلی و الهی تمام موجودات رو بخونن. چه این که می شود در مرتبه مثالی یک موجودی، یک ذره، یک کلمه وجودی، مرتبه مثالی تمام موجودات را، مرتبه عقلیشون، مرتبه مادیشون، مرتبه الهیشون رو بخونن. اون چنان عالم به هم وابسته و پیوسته. اینطور با اینم یک خوشه گندم، یک دانه گندم، یک هسته درخت، یک حبه گندم، اگر درست به تمام حقیقت او انسان پی ببرد، از مادهش، از مثالش، از عقلش، از الهیتش، یعنی از ناحیه همین یک کلمه وجودی تمام موجودات الهیه را، هم مادیشون رو میخونن، هم عقلیشون را، هم مثالیشون را، هم الهیشون را، این جور عالم پیوسته. اینه که در حیرت هستن. آیا هیچگاه شد به تا کنون پیش آمد که نارنج از برنامه و سرنوشت سرشت خود سرباز زنن؟ سرشتش، سرنوشتش اینجوریه دیگه، به این صورت بار میاد. اینا دیگه نمیدونیم بابا اسرار گوشه کنار بعضی از رمزها را خود ائمه معصومین هم دادن و فرمودن که مثلا جوانی آمده خدمت جناب امیر سلام الله علیه، از که آقا جوانی ما به حد ازدواج رسیدیم و اینها برحال دعا بفرمایید که انشاءالله شخص محترمی به درد بخوریم من کذایی نصیبی ما بشید. این را آقا من خیلی از آن گشتم ولی به یقین در کتاب های هستاقات دیدم و به یقین شک نفرمایید به یقین دیدم، منتها در نظرتون باشه بیشترش در هزار و یک نکته ذهنم هست. حالا هرچی بعدها گشتم متاسفانه پیدا نکردم و چرا نمیدونم، اما به یقین دیدم. جناب هست امیر فرمود آقای جوان، من تمام انبیا پیغمبر اکرم همه اگر دعا بکنیم اونی که باید نصیب تو بشه میشه. اینها چی؟ البته حرف پیش میاد ذهن شما میشوده پس جبره و اینها، نه این کلمه سرشت را دقت بفرمایید، لفظ جبر را از ذهن مبارکتون در بکنید، لفظ جبلی را در ذهنتون بگذارید تا به سر حرف برسید و آیه شریفه سوره یاسین را که ولقد ازل منکمال بله منکم جبلن، اون آیه را دنبال بفرمایید. جبل جبل حرف جبر یه حرفیست که خیلی روبناییه، آوردم خیلی ها رو معطل کردن وقتی ائمه رو هم گرفتن، اینکه جبریون در زمان ائمه هم بودن، بعدها خیلی وقت علوم رو گرفتن. الان اینجا با در چیز تعبیر میفرمام که هیچ کار در سرشت خودش خود سر بازدنم سرشت میفرمایید جبلی، بله نفرمایید جبر، که عالم مجبور است نه مجبور. این درخت مجبور نیست که باید حتما نارنج بشه، این هسته خرما مجبور نیست، کسی جبرش نمی کند باید درخت خرما بشه. ایشون میگه آقا نهاد من سرشت من جبلی من اینه که خرما می شود. اینه که به تعبیر جناب شیخ الرئیس رحمت الله علیه حرف خیلی شیرین، اینقدر حرف جالب از شیخ الرئیس بود که جناب سر متعلیم تو اسفار لذت بردن و در جلد ششم اسفار در بخش قدرت حبتالا در موقف چهارم اونجا راجع به این حرف آوردن که عالم مجبوران عن الله نه مجبوران عن الله. خداوند جبر به عالم نمی کنن، خداوند مطابق با جبلی عالم اونها رو می سن. مطابق با سرشتشون اونها رو می سازن. این زمان بگذار تا وقت دیگر که راجع به کلمه سرشت خیلی حرف داریم انشاءالله. مثلا از تخم نارنج خوشه انگور ببار آید، این همچین چیزی تا حالا دیدی؟ یا اینکه از تخم نارنج با برنامه سخت استوار و درست همیشه درخت نارنج و میوه نارنج ببار می آید، این طوریه. حالا نفرمایید که گاهی پیوند میزنیم، اون دیگه دست تصرف انسان است در طبیعته، بلا اگر طبیعت تصرف پیدا نکند اون سرشت ذاتیشون بر همون نظمی که هست به همون صورت. الان میبینید که از نارنج مثلا پیوند میزنن یه شاخش میشه، مثلا پرتقال یه شاخش میشه، هر شاخه رو بهش پیوند بزنید که با او یه سنخیتی داشته باشه و همون شاخه میوه میده، اما این دست تصرف جنابالیه. اما یه جایی پیدا کرد یه درخت نارنج یک دفعه خودش طبیعی بیاد بالا، یه شاخش بشه انار، یه شاخش بشه پرتقال، یه شاخش بشه نارنگی، نشده. پس باور دارید که همیشه تخم نارنج به سوی یک چیز رهسواره و سبحان الله این واحد را این یک را که همیشه سعی میکنم وحدت رویه باشه، یه حقیقت تو متن ذاتشون بجوشه که میبینید از درخت انجیر همیشه یک چیز میروید انجیر میروید، از انار یک چیز میروید انار میروید، دیگه دوتا نه بله دو جور نه دو نوع نه، که هر چه که از زمین روید وحده لا شریک له روید. پس باور دارید که همیشه تخم نارنج به سوی یک چیز رهسپاره این که اینک بفرمایید دانه گندم چگونه؟ حالا این تا اینجا رو اینات فرمایید مثال راجع به تخم نارنج نبود؟ حالا همین حرفا رو در دانه گندم پیاده بفرمایید، در تخم انار پیاده بفرمایید، در تخم پرتقال پیاده بفرمایید، در نطفه حیوانات پیاده بفرمایید. نطفه ها چطور؟ نطفه سگ را هیچ کس دیده که نطفه سگ مثلا بشه پلن؟ بله، مگر اینکه انسان توش دخل تصرف بکنه، بیاد مثلا فرد نطفه پلنگ رو بگیره و بعد چه کنه؟ مثلا تلقیه که الان انجام میدن، تلقیه کارهایی که میکنن، اینها تصرفات در نظام هستی که تصرفات را نوعا در وادی انسان جایز نمیگیرن. مثلا فرد امثال اینها حتی در مسائل فتوایی هم وارد شده. حالا در جمادات و نباتات اون بحث دیگری، نباتات را آزاده که دیگه مثلا نه چیز نمیشه، مخلوط نمیشه، اما راجع به انسان این راویان مشکل میبینن که نفس ها مثلا مخلوط میشه. قرص اینه که در اونجا ها چه میفرمویم؟ دیدید که مثلا جناب مولویه دیده این اخبی که کر خرده ها نمیشه، نمیشه دیگه، هر کدام بر اساس اون نظمی و سرشتی که دارن میرون تا به کمال برسن. خب اینکه بفرمایید دانه گندم چگونه؟ آیا اونیز در سرباز نزدن برنامه سرشت خیش چون تخم نارنج نیست؟ ایشون هم میبینید همینطوریه، هیچ موقع از برنامهش در نمیده و فقط در این وسط انسان در نمیده، حیوانات هم در نمیدن. هر پلنگی که درنده تره از پلنگهای دیگری که اونجور درنده نیستن ایشون با کمال تره. چرا؟ برای اینکه سرشت پلنگ بر درندگی، سرشت گرگ بر درندگیه. گرگ را میبینید افتاده تو داخل گله، بله افتاده به دنبال گله، آخر یه گوسفند دو گوسفند بگیره بخوره که خوبه، که بخوره اقلا سیر بشه نوش جانش، نه، میبینید که همینجور افتاده تو گله، این گوسفند اون یکی اینو خفه میکنه، اونو میکشه، اونو زخمی میکنه. اصلا این سرشتش بر این، و هر گرگی که در این جهت درنده تر باشه با کمان تر. چرا؟ برای این که اصلا سرشت و نهاد او بر اینه، این خلاف نیست. اما انسان چطور؟ انسان درنده بشه چیه؟ از مسیرش در رفته. چرا؟ برای این که مسیر استعدادی تکامل انسان یک مسیر خاصیه، نباید از این مسیر در بره، باید ایشون سرباز میزنه. حالا اینه که میبینی در عالم تمام موجودات اون برنامهشون در نهادشون تعبیه شده که دیگه به هیچ کدوم نباید یاد بدن. هرگز آقای باغبان به درخت انار یاد نمیده که تو چی جوری انار شد، و به درخت انگور نمیگه تو چه جوری باید انگور بشی، چه جوری باید مثلا رز بشی و چه بشی، اینجوری نیست. و تا اونجایی که انسان در این جهات با اونها شریک است، در نیست کسی بهش برنامه نمیده. هرگز پدر مادر به نطفه نمیگن تو با چجوری دختر بشی، چجوری پسر بشی، چجوری چشم بشی، گوش بشی، اعضا و جواره بشی. اونها رو خودشون برنامهشون تو متن ذاتشون تعبیه شده اینا. حالا وقتی میاد بالا، اونجایی که پای اختیار و پای اراده و پای ادراک و حالا که میخواد خودشو بسازه، از این به بعد گرفتاری داره، از این به بعد در میره. از حالا نفرمایید که چرا خداوند برای ما برنامه فرستاده به نام قرآن. درش اینی که این برنامه فرستاده شده که در متن جان تو بود به نام اصلا برنامه تکوینی تو، این تا برنامه حیوانی انسان رو پیش میبرد، اون خودش تعبیه شده است میرود. یه بچه‌ای که میخواد بزرگ بشه، کسی بهش دیدن رو نمیآموزد، کسی بهش شنیدن رو نمیآموزد، پدر مادر بهش نمیگن تو باید اینجوری بشنوی اونجوری، نه، اون خودش گوشش میشنوه، چشمش میبین، لمسش لمس میکنه. اونها برنامه تکوینی تعبیه شده. اما همین که از وادی جماد، نبات، حیوان در آمده، میخواد تو وادی انسان قدم بگذارد، از برنامهش در میره. اینجاست که میفته سر چهار راه، بله، میفته به تعبیر شیخ مرحوم سعد متعلقین در اسفار، میفته سر چهار راهی. یا صفت بهیمیت دنبال میکنه، یا صفت سبعیت رو دنبال میکنه، یا صفت شیطنت رو دنبال میکنه، یا صفت ملکیت رو دنبال میکنه که جنبه عقلانیشه، که اینجا دیگه فرمودن صراط مستقیم یکیه، اما راه های متفرقه هزاران هزاران. اینجا انسان برنامه میخواد. برای جناب علی ما قرآن آمده، روایات آمده، سفرای الهی آمدن، انبیا آمدن، ائمه آمدن. هی بگن آقا راه اینه اینه که باید در رساله عرفان، انسان در عرف عرفان همون تعریف انسان که داره پیش میاد، تعریف منطقی و فرقش با تعریف عرفانی اینها با در اونجا درست بشه، این حرف باید بشه. آیا می شود گفت که پیوستگی اندامهای یک درخت، درخت نارنج، چون پیوستگی درخت سیل آورده و اون دو سنگ است که در پیش گفتیم؟ که اینجوری اون یه چیز اتفاقیه، این که تخم نارنج همیشه درخت نارنج میشه این یه چیز دائمیه که الان از اینجا میخواییم بگیم که یواش یواش نتیجه بگیریم که تمام این موجودات که در مقام پیوستگی و اتصال و ارتباطشون همیشه مسیر خاص خودشون رو طی میکنن، معلوم است صدف دارن، بیهوده نیستن. بعد حالا یه بار یه سیدی را افتاده، یه درختی را آورده بین دو تا مثلا فرض یک دره دو طرف در دهنه دره، اینجا یه پلی ساخته، اما این که همیشگی که نیست که. و حالا نمیدونم چرا این مثال تو بین ما مازندرانی ها که میگن حالا بابل هرازش سیل کرده و یه بار پنیر خیک آورده، این که همیشگی که نیست. حالا چرا بابل مثال شده؟ دید؟ نشنیدی؟ مثال همیشگی آورید. حالا اونجا اینجوریه دیگه، یه بار حالا سیر اومده، یه درختی اومده، یه پلی درست شده، این که نه، این که همیشه پل بشه که اتفاقی. حالا که اگر اون اتفاقش هزاران اسرار نداشته باشه که داره، یعنی به ظاهر میگیم اتفاقیه، به الا به باطن حرفا میشونه. آیا میتوان گفت که رسیدن تخم نارنج به هدفی که در پیش دارد و بدون هدف میرسد که همون میوه نارنج است یک نواخت نیست؟ و اون چه که همیشه یک نواخته است آیا از روی نظم و ترتیب نیست؟ که میفرمان این نظم کی داره درست میکنه؟ که همیشه تخم نارنج ازش بپرسی که انو ازش زبون بگیر. آقا جان جنابالی میخوای کجا چه بشی؟ میگه میخوام درخت نارنج بشه. که انو به زبون بگیر و ازش حرف بشنه، یه نشون بشه میفرمان. و چرا؟ خب تخم نارنج شما چطور میشه؟ پرتقال چرا نمیشی؟ انار چرا نمیشی؟ و اینا چرا نمیشی؟ نه. حالا بعد میری جلوتر میبینید نه تخم نارنج مثالی انار میشه، انگور میشه، سیب میشه، کدو میشه، انسان میشه، حیوان میشه، همه چی میشه. ولذا از عالم نشأه طبیعت که در رفت، حالا چه در اینجا باشه و اون سویی بشه به اختیارش، یا نه دیگه مطلقا از اینجا در بره، مثل عموم مردم که میمیرن از اینجا در میرن از این نشه. بعد حالا میبینید که اشیاء و صور گوناگون براشون پیش میان و نامه هایی که نوشته میشه از دارمان از زیر سر یمینان همین فرمایشه. بله که طرف مثلا میبینه در خواب چیزهای گوناگون دارن باش حرف میزنن، مثل یه آدم میمون عجب، یا در بیداری اونم یه فرمایشه. اینها چرا؟ برای اینکه اون جنبه مثالیشونه و جنبه مثالی دیگه ماده چون توش نیست، حرفشان رو نخوندیم درست 37 باز بخونیم، چون توش ماده اولا نیست، بلده به هر صورت به هر شکل به هر چی که تو اراده رو فرمویی در میان مطابق با بافت تو، خواست تو، خیال تو، پرورش تو و سرشت تو، روز تو، شب تو، معاشرت تو، دوستی تو، دشمنی تو و و اینا در میان، اینا همه ساختار خودش میشه. بعد میبینه تو خواب مثلا در روایت میخونیم که اون درختی که به حضرت آدم گفتن به اون درخت نزدیک نشو، اون درخت درخت انگور، یکی دیگر میگوید که خوشه گندم، دیگری میگوید خوشه برنج، سومی چهارمی، ده جور حرف میزنن. این ده جور نیست، اون معلوم است بخش مثالیش بوده. بخش مثالی هر شیئی میتونه به هر صورتی در بیاد، برخلاف بخش مادیشه. بخش مادی هر شیئی به یک صورت خاص در میاد. تخم نارنج درخت نارنج میشه، دیگه درخت سیب نمیشه، انار نمیشه، اون نمیشه. اما تخم نارنج مثالی میتونه درخت نارنج بشه، انار بشه، سیب بشه، چه بشه. برای ازو پیغمبر فرمود که عمویم جناب حمزه سید الشهدا را یه وقتی در مکاشفه فرمود دیدم که پیش ایشون انار بود، بعد انار تبدیل شد به انگور، انگور شد بعد دوباره تبدیل شد به سیب، تبدیل شد به چیز دیگر. این روایت که میکنی دیگه حرف روشن میشه، چون اونجا ماده نیست، هر شیئی میتونه به هر شکلی که میخواد در بیاد، منتها مطابق با خواسته اون خواهنده هست. بله، که یکی از اون اصول شریف 46 گانه رساله انسان در عرف عرفان همین بحث شریف هست که باید حل بشه. این ها بحث تموم شد. الحمدلله.